سلام و عصر شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری که روز با شما هستم. اظهارات تازه وزیر خارجه آمریکا در مورد تلاش هایی که سال در افغانستان. پس از گسترش ویروس کرونا در آمریکا و وضع محدودیت ها بر گشت و گذار، صدها هزار نفر در این کشور کارهایشان را از دست دادند. گزارشی از راه‌های دقیق جلوگیری از مصاب شدن به ویروس کرونا را هم به شما خواهیم داشت. با تفصیل موضوعات برمی‌گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم جاوید نعیمی.
سرخط ها وزارت داخل افغانستان از تمامی شهروندان به ویژه باشنده های کابل خواست تا در خانه هایشان بمانند. شمار از زندانیان پل چرخی دست به اعتصاب غذایی زدند و رئیس جمهور ایران برای مبارزه با ویروس کرونا از صندوق بین المللی پول قرض خواست است. مشروع خبرها. با افزایش موارد ویروس کرونا، وزارت داخل افغانستان از تمامی شهروندان به ویژه باشنده های کابل خواست تا در خانه هایشان بمانند. در اعلامیه این وزارت که امروز نشر شد، همچنان از مردم خواسته شده تا از گشت و گذار در جاده ها، بازارها و تفریگاه ها خودداری کنند. وزارت داخله همچنان گفته که به منظور اقدام های وقایعی محدودیت هایی بر گشت و گذار وضع شده بود و حالا نیاز است تا این محدودیت ها بیشتر شوند. همچنان پلیس ملی دستور گرفته تا کسانی را که بدون کار فوری با موتر و یا پیاده در جاده ها گشت و گذار می کنند مورد تحقیق قرار دهد و حتی در صورت نیاز با آنها برخورد جدی کند. پیش از این وزارت امور داخله جریمه نقدی معادل 18,000 افغانی را در برابر تخطی کننده های محدودیت های قرنطینه اعلام کرده بود. در افغانستان در حال حاضر 423 واقعه مثبت ویروس کرونا ثبت شده است. هرات و سپس کابل بیشترین وقایع این ویروس را دارند. شمار از زندانیان در زندان پلچرخی کابل دست به اعتصاب غذایی زدند. دو تن از این زندانیان به شرط افشا نشدن نامهایشان امروز به رادیو آزادی گفتند مواد غذایی در زندان خیلی کم یا بی کیفیت است. آنها همچنان میگویند که به خاطر ویروس کرونا خیلی در هراس به سر میبرند و اینکه دکتران هم برای کمک در دسترس نیستند. زندانیان ادعا میکنند که فرمان رئیس جمهور اشرف غنی در مورد رهایی زندانیان به صورت درست تطبیق نشده، چیز کانون میگویند خشمگینشان ساخته است. با گفته زندانیان، تا هنگامی که به وضعیت آنها توجه نشود به اعتصاب غذایی ادامه خواهند داد. اما وحید الله زاهد رئیس حقوق اداره امور زندانها به رادیو آزادی گفت که برای نظارت و حل مشکل زندانیان برنامه‌های منظم دارند. اما او خبر اعتصاب غذایی زندانیان در پلچرخی را هم تایید یا رد نکرد. رئیس جمهور اشرف غنی دو هفته پیش فرمان رهایی 10,000 زندانی را به خاطر نگرانی از شیوع ویروس کرونا صادر کرد. در این فرمان زندانیان جرایم علیه امنیت ملی و تروریسم شامل نیستند. مقام های افغان از کشته شدن 6 تن از طالبان مسلح با یک فرمانده این گروه در ولایت زابل خبر میدند. خواجه یحیی علوی سخنگوی قلوردوی 205 اتل بر رادیو آزادی گفت که نیروهای افغان شورشیان امروز درگیر شدند. در ولسوالی شاجوی ولایت زابل 6 تن از طالبان مسلح به شمول حیات الله یک سرگروپشان کشته شدند. یکی از قمندان های مهم طالبان هم بازداشت شده است. علوی همچنان گفت که مقدار سلاح و مهمات طالبان هم به دست نیروهای اردوی ملی افتاده است. تا هنوز طالبان در این مورد تبصره ای نکردند. دو طرف جنگ معمولا ادعا می کنند که بر یک دیگر تلفات وارد کردند. با وجود تلاش های روان برای برقراری صلح در افغانستان، از میزان درگیری ها به طور چشمگیر کاستن نشده. رادیو آزادی را مشنوید. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. حسن روحانی رئیس جمهور ایران از صندوق بین المللی پول خواسته که برای مبارزه کشورش با ویروس کرونا به تهران چند میلیارد دلار قرضه بدهد. روحانی در سخنرانی تلویزیونیش در کابینه ایران امروز گفت که این کشور عضو صندوق بین المللی پول است و هیچ تبعیض نباید در قرضدهی وجود داشته باشد.
درخواستی که ما کردیم برای وام، اگر بنا باشه بین ایران و کشورهای دیگر اونها تبعیضی قائل بشن، خب معلومه نه برای ما قابل تحمله، نه برای افکار عمومی جهان قابل تحمله.
ماه گذشته بانک مرکزی ایران خواهان قرضه 5 میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول برای مبارزه با ویروس کرونا شده بود. در شرق میانه ایران بیش از دیگران از ویروس کرونا آسیب دیده است. بر اساس آمار رسمی وزارت صحت ایران تا دیروز بیش از 62500 تن در این کشور با ویروس کرونا مبتلا شده و اضافه 3800 تن هم در ایران جان دادند. شمار قربانیان ویروس کرونا در شهر نیویورک آمریکا به 4000 تن رسید. این آمار حدود 1000 افزایش را نسبت به حملات 11 سپتامبر سال 2001 نشان می‌دهد. با بیش از 140000 مبتلا، شمار کسانی که تنها در نیویورک با ویروس کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند بیشتر از هر کشور است. اندرو کومو والی نیویورک به روز دوشنبه 6 اپریل گفته بود که حالا بستری ساختن مبتلایان به ویروس کرونا کمتر شده، اما شمار مرگ و میر افزایش یافته است. با گزارش پوانتون جانز آپکینز آمریکا، حدود 400000 تن در ایالات متحده به ویروس کرونا مبتلا شدند. نزدیک به 13000 تن هم در نتیجه این ویروس جان دادند. بیش از 22500 تن پس از ابتلا به ویروس کرونا در آمریکا دوباره صحت یاب شدند. و بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا که به ویروس کرونا مبتلا شده، دومین شب را در بخش مراقبت‌های عاجل در شفاخانه شهر لندن سپری کرد. بوریس جانسون بلندپایه‌ترین مقام سیاسی است که به این ویروس مبتلا شده. سخنگوی آقای جانسون میگوید وضعیت صحی صدر اعظم ثابت است، اما به خاطر در بخش مراقبت‌های عاجل نگهداری می‌شود که وضعیتش هر لحظه کنترل شود. برخی صلاحیت‌های حکومت به دامینیک راب وزیر خارجه بریتانیا سپرده شده. راب گفته که باور دارد بوریس جانسون در مبارزه با ویروس کرونا پیروز می‌شود، زیرا به گفته او جانسون یک مبارز است. در بریتانیا نزدیک به 56000 تن به ویروس کرونا مبتلا شدند. حدود 6200 تن هم در این ویروس جان دادند. پایان خبرها.
ساعت 5:07 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. اظهارات تازه وزیر خارجه آمریکا در مورد تلاش‌های صلح در افغانستان.
I'm confident in the days ahead we'll have things that look like steps backward, but I'm also hopeful that all the parties are sincere in wanting what's good for the Afghan people.
شماری از فعالان زن در یک نامه سرگشاده از رئیس جمهور غنی خواستند تا برای منافع ملی و جلوگیری از بحران‌های بیشتر، مشکلات جاری سیاسی را بی‌درنگ از راه تفاهم حل سازد. گزارش از راه‌های دقیق جلوگیری از مصاب شدن به کرونا هم به شما خواهیم داشت. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، رادیوی آزادی را میشنوین. زرغون منگل هستم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا گفته که از هنگام دیدار دو هفته پیشش از کابل پیشرفت های در پروسه صلح به میان آمده. آقای پومپیو ایرا در نشست خبری دیروز در واشنگتن در پاسخ به یک سوال ابراز داشت. آمریکا و طالبان در 29 فوریه توافقنامه آوردن صلح به افغانستان در دوحه مرکز قطر امضا کردند. مقیم نایب جزئیات بیشتر اظهارات مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا را دارم. سلام به شما آقای نایب، بفرمایید جزئیات بدین.
با عرض سلام، مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا میگوید از زمان دیدارش از کابل در ماه مارس روند صلح به رهبری ایالات متحده در افغانستان پیشرفت کرده است. او در نشست خبری در واشنگتن دیروز سه‌شنبه به خبرنگاران بیشتر گفت
I don't think there's any ambiguity with respect to how all of the parties understand what America's continuing.
من مطمئنم که در روزهای پیش رو ما شاهد چیزهای خواهیم بود که گام به عقب به نظر خواهد رسید. اما من همچنان امیدوارم که همه جوانب صادقانه چیزی را که برای مردم افغانستان خوب است بخواهند. مایک پامپیو در 23 ماه مارچ به هدف متقاعد کردن رئیس جمهور اشرف غنی و رقیب اصلی او عبدالله عبدالله برای حل اختلافات درباره رهبری کشور به افغانستان سفر کرد. در این حال شبکه خبری NBC گزارش داده است که مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا پیش از این پیام دونالد ترامپ را به رهبری در حال منازعه حکومت افغانستان رساند که بر بنیاد آن آنها باید اختلافاتشان را حل کنند و با طالبان به توافق برسند. ورنه به گزارش NBC امریکا در کنار کاهش $1 میلیارد از کمک‌هایش تمامی نیروهای خود را نیز از افغانستان بیرون خواهد کرد. دو مقام بلندپایه و یک دیپلمات خارجی این خبر را به شبکه NBC تایید کردند. بر بنیاد گزارش NBC وزیر خارجه آمریکا این پیام را در یک جلسه کوچک میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله با آنها رسانده است. اما مقام‌های افغان در این مورد تاکنون چیزی نگفتند. جنجال سیاسی میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری 6 ماه میزان بالا گرفت. کمیسیون مستقل انتخابات اشرف غنی را رئیس جمهور اعلام کرد و بدون بالان عبدالله عبدالله خود را رئیس جمهور حکومت همشمول خواند. هر دو در یک روز حلف وفاداری یاد کردند. پامپیو در ادامه سخنان خود گفت زمان آن فرا رسیده که طرفهای سیاسی در افغانستان با ساختار صلح‌آمیز مصالحه و با یک رهبری سیاسی واقعی به پیش روند تا بتوانند کشور را رهبری کنند و میزان خشونت را در کشور کاهش دهند. او افزود درباره نقش امریکا در این ارتباط ابهام وجود ندارد. او گفت
I don't think there's any ambiguity with respect to how all of the parties understand.
فکر نمی کنم که ابهام در ارتباط با چگونگی درک جوانب سیاسی در مورد ادامه نقش آمریکا در افغانستان موجود باشد. اگر آنها پروسه صلح و آشتی را به طور درست، مناسب و مؤثر با پیش برند. موافقتنامه میان امریکا و طالبان در 29 ماه فوریه امضا شد که بر اساس آن توافق شده که نیروهای نظامی امریکا در ظرف 14 ماه افغانستان را ترک کند. اما طالبان برای آغاز مذاکرات بین افغانها رهایی 5000 زندانی را شرط گذاشتند. هنوز زندانیان دو طرف مبادله نشدند. با وجود تلاش های روان برای برقراری صلح در افغانستان، جنگ هنوز در این کشور ادامه دارد. بله.
با تشکر از شما آقای نایب، شنونده عزیز، قابل ذکر است که در مورد آزادی 100 زندانی طالب خبرهای تازه‌ای به ما رسیده. تلاش‌های ما جریان دارد تا این خبر البته از سوی حکومت افغانستان تایید شود. بعداً این خبر به شما خود دادیم. با مسائل صلح میمانیم. وزارت دولت در امور صلح گفته که این روند با فراز و فرودهای امراست، ولی اگر اراده قوی برای رسیدن به صلح وجود داشته باشه، این روند پیروز میشه. از طرف دیگه، شماره از فعالان زن در یک نامه سرگشاده از رئیس جمهور غنی خواستند تا برای منافع ملی و جلوگیری از بحران‌های بیشتر مشکلات به میان آمده سیاسی را بی‌درنگ از راه تفاهم حل بسازد. در این نامه تأکید شده که با توجه به بحران کرونا در کشور، اگر دو رهبر سیاسی به تفاهم نرسن و این بحران مهار نکنن، افغانستان با فاجعه انسانی مواجه خواهد شد. در نامه گفته شده که عبدالله عبدالله در دیدار با این خانم ها پذیرفته که برای منافع ملی حاضر به توافق سیاسی است، اما با تماس مکرر رئیس جمهور غنی دیدار با این خانم ها را نپذیرفتم. همکارم نظیفه محبوبی جزئیات دارم.
زنان فعال که برای تفاهم سیاسی محمد اشرف غنی میان غنی و عبدالله تلاش دارند، از آینده تنش میان این دو نگرانند. در نامه سرگشاده که از سوی شمار از زنان فعال به رئیس جمهور غنی فرستاده شده، از وضعیت ناگوار کشور اظهار نگرانی شده است. این نامه از سوی سیما سمر، سریا صبحرنگ، شفیقه حبیبی، محبوب سراج، روشن سیرن، پلوشه حسن، شاهگل رضایی، همیرا ایوبی، سلامت عظیمی، روشن مشعل و نجیب ایوبی به گونه مشترک به رئیس جمهور فرستاده شده. سیما سمر وزیر دولت در امور حقوق بشر میگوید که کوشیدن با این نامه به عنوان میانجی برای حل تنش‌های سیاسی با رئیس جمهور غنی دیدار کنند، اما پس از آن که در این باره پاسخ از سوی ریاست جمهوری نیافتند، نامی سرگشاده بر ریاست جمهوری فرستادند.
در ملاقاتی که با دکتر صاحب عبدالله داشتیم، دکتر صاحب وعده داد منافع شخصی خود به هیچ صورت بالاتر از منافع ملی نمیدانم. به هر شکلی که ما بتونیم مؤثر واقع شیم در افغانستان و این قضیه را حاضر استیم حل بکنیم. بسیار زیاد تماس گرفتیم رئیس دفتر جناب رئیس جمهور اینا، فانا تا حالا ما را وقت ندادن. همیشه یک نامه سرگشاده خدمت رئیس جمهور روان کنیم. هر قدر ما پروگنده باشیم، همه قدر منفعت به خالفین حکومت افغانستان و به طالبان اینا میره.
بانو سمر میگوید ادامه اختلافهای سیاسی زمینه بیشتر را برای بهره‌وری طالبان از اوضاع فراهم کرده و این وضعیت کشور را با چالش‌های بیشتری روبرو خواهد کرد. در بخشی از نامه که از سوی بانوان فعال به رئیس جمهور فرستاده شده آمده که عدم پاسخ رئیس جمهور به درخواست ملاقات آنها نمونه از این واقعیت است که هنوز نابرابری‌ها در برابر زنان وجود دارد. از سوی دیگر سریا صبحرنگ، یکی دیگر از بانوان که این نامه را امضا کرده، میگوید از راه‌های مختلف به دادخواهی‌های خود ادامه میدهند.
نمی مخاطرات چند جانبه افغانستان احاطه کرده، از یک طرف جنگ است و خطر از دست رفتن دستاوردهای ما، از طرف دیگه این آفت عالمگیر خود ویروس کرونا است، و از طرف دیگه امی امتداد از این منازعات داخلی حل نشدن، از این چه که اگر نشه واقعا که مقام و منزلت کشور ما به جهان زیر سوال برده، که هر چی سریعتر اینا باید بیاد فیصله باید برسند. در غیر زو خطرات بسیار بزرگی از هر طرف تهدید میکنه کشور ما و مردم ما.
با این همه دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور، به رادیو آزادی میگوید
حکومت پیوسته تلاش کرده که تمام جنجال ها را از راه مذاکره حل کند. به همین منظور به خاطر خواست های معقول در بین گفتگوها باز است.
شمار چهره های سیاسی به شمول عبدالرب رسول سیاف از رهبران پیشین جهادی و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین چندین بار دیدار و گفتگوهایی با رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله داشتند، اما تا به تنش های سیاسی میان آنان پایان دهند. اما دیده می شود که این تلاش ها تا اکنون نتیجه ملموس در پی نداشته است.
از خواست شماره از زنان افغان از رهبرای سیاسی افغان برای حل جنجال های سیاسیشان شنیدین. شنونده عزیز، از این خواست خانم های افغان میریم به خواست زنان افغان از امریکا در رابطه با نقش زنان در صلح. دو عضو کنگرس امریکا گفتند که در توافقنامه امریکا و طالبان درباره حفظ حقوق زنان حتی یک کلمه هم گفته نشده، اصلا از خانم ها یاد نشده. اونا این سخنان را پس از اظهارات جان سوب کسر مفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان به روز دوشنبه ابراز داشتن. سوب کو گفته که امریکا بعد از خروج نیروهایش از افغانستان چگونه میتونه به حمایت خود از حقوق زنان در افغانستان ادامه بده. همکار مقیم نایب در همین مورد، البته در مورد همین نگرانی ها، با سیما سمر وزیر دولت در امور حقوق بشر گفتگو کرده و در آغاز ازش پرسیده که زنان افغان در این مورد چقدر نگران هستند.
ما به عنوان یک شهروند، به عنوان یک زن در افغانستان شدیدا نگران هستم از این قضیه که در قرارداد صلح یا توافقنامه صلح بین طالبان و ایالات متحده امریکا یک کلمه از حقوق بشر یادآوری نشده و یک کلمه هم از جمهوریت اسلامی افغانستان یا از جمهوری اسلامی افغانستان یادآوری نشده. در هیچ جای شک نیست که ممکن است حکومت ما مشکلات خود داشته باشه، ولی به هر صورت به عنوان یک حکومتی که از طرف مردم در انتخابات ساخته شده در کشور باید یادآوری شود.
شما امیر، خب پیشتر از این موافقتنامه را حتما مطالعه کردین، یا حال که اعضای کانگرس در این مورد میگه، شما هم یعنی در مجموع اینمی صدا بلند میشه، چرا؟
ما در روزای اول که این توافقنامه امضا شد، ما شخصا در سوئیس بودم، در ژنو بودم، تمام مصاحبه هایم در ژنو، یک مصاحبه داشتم در ژنو، در تمام سخنرانی هایی که بعد از اون در فرانسه رفتم، در سخنرانی هایم، در مصاحبه هایم، در نشر شده، یعنی تونست که او وقت ما چپ بودیم. در او وقت هم ابراز نگرانی و ابراز تشویش کردیم. آلم بعد از اون که من کابل آمدم در تمام مصاحبه‌هایم در تلویزیون‌های افغانستان یا تا از طریق رادیو شما اگه یادتون باشه بر خودتون این مسئله رو یادآوری کردم که یک کلمه بشر هم یادآوری نشده و کلمه حقوق زن هیچ یادآوری نشده. کلمه زن هیچ نامده در تمام همه توافقنامه.
خب شما که اکنون میبینین اما جریانات و پروسه صلح اما مذاکرات که در ارتباط به رهایی زندانیان صورت میگیره همه گیشه شما فعلا تعقیب میکنین، به نظر شما حال کدام تضمین وجود داره در ارتباط به حقوق زنان در پروسه صلح در مجموع؟
به نظر ما هنوز هم زمینه وجود داره، به خاطر که او توافق بین امریکایی و طالبا بود، توافق اصلی که بین خود افغان ها صورت میگیره، طالبا و طرف جمهوری اسلامی افغانستان، در این راستا باید تلاش بکنه. یعنی اگر قرار باشه که ما حقوق بشر و حقوق زن کاملا نفی بکنیم، او قرارداد صلح نیست، قرارداد تسلیمی و یک طرز تفکر بسیار عقب مانده و دیکتاتوری معاب است.
بله، خب فعلا شما نگرانی دارین در ارتباط به می پروسه صلح که چگونه پیش میره؟
بله، من شدیدا نگران هستم به خاطر از اینکه قرارداد صلح یکی از گپاش همی رهایی 5000 طالب بود. در وقت هم من نظرات خود گفتم که بسیار مشکل است که بررسی دقیق صورت بگیره که در 5000 طالب کدامش یک طالب یک بچه جوان که بازی خورده رفته میخواست دست به یک حمله انتحاری بزنه یا سلا گرفته بود در مقابل نیروهای امنیتی ما جنگ میکرد، و یا ایست که یک کسی که تمام قماندان قضیه بوده و تمام قضایا را او جهت میداده. به خاطر از این که همه چیند آف کماند داده سر کس که باشه و گناه از او بیشتر است نسبت به یک فوت سولجر، به او خاطر است که در او راستا باید توجه جدی شود. ما گرچه از طرف وزارت دولت در رابطه با حقوق بشر خواستار از این شدیم که ما را در جریان رهایی طالبا و بررسی زندانی های طالبا ما را در جریان قرار بدن. متاسفانه این مسئله کرونا و اینا شد که نتونستیم که سهم فعال داشته باشیم. مکتوب رسمی بر خود رئیس جمهور روان کردیم که ما را در جریان بانه، به خاطر از این که یک تعداد کسایی هست که واقعا جرایم بسیار کلان بین المللی را انجام داده، اونا به این آسانی نباید الا شود. و من نظر ما ایست که حکومت افغانستان میتونه از مکانیزم های بین المللی استفاده کنه در این راستا که در رابطه با تطبیق عدالت کمک کنه، از جمله که ما میتونیم وضوش هستیم، ما میتونیم که از اونا کمک بگیریم که کسایی که متهم به جرایم بین المللی، جرایم جنگی و جرایم ضد بشری در افغانستان است به اونا تسلیم بکنیم.
سیما سمر وزیر دولت در امور حقوق بشر بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
در جریان روزهای قرنطینه کابل، در نتیجه درگیری بین چند تن روی کاغذ پران، 3 نفر کشته شدند. مسئولین قماندانی که پلیس کابل گفتند که در این درگیری همچنان 2 تن دیگر جراحت برداشتند. قابل ذکر است که پس از آغاز روزهای قرنطینه در کابل به دلیل جلوگیری از انتشار ویروس کرونا، کاغذ پران بازی زیاد شده و اون هم مردم هم دهش کشته میشه. حمید حکیمی جزئیات دارم.
از 12 روز به این سو کابل به دلیل ویروس کرونا در قرنطینه به سر میبرد. اما این روزها چگونه سپری میشوند؟ دیروز سه‌شنبه در ناحیه 7 شهر کابل در منطقه دوغاباد بر سر کاغذپران درگیری صورت گرفت. فردوس فرامرز سخنگوی فرماندهی پلیس بر روز 4 شنبه بر رادیو آزادی گفت که در این درگیری 3 تن کشته شدند.
حوالی ساعت 5:50 دقیقه عصر روز گذشته در مربوطه توزیع 7 ساحه دوغاباد بین 2 جناح درگیری صورت میگیره که در نتیجه 3 تن جان میبازه و 2 تن دیگر مجروح میشه. ما از اطلاع گزمی پلیس حوزه افتام در ساحه نزدیک سایه رویداد بوده موقعیت میگیرن و 5 تن را در ارتباط به این جنگ مغلوبه بازداشت میکنن به شمول 2 مجروح.
پس از آنکه واقعیت مثبت کرونا در افغانستان رو به افزایش نهاد، حکومت چندین شهر بزرگ و به شمول کابل قرنطینه کرد. در روزهای قرنطینه که تمام اداره های دولتی و تعلیمی و تحصیلی بسته هستند، شهریان کابل به مصروفیت های مختلفی در خانه هایشان نپردازند. یکی از این مصروفیت های شهریان کابل کاغذ پرانبازی است. شماری از شهریان کابل میگویند با آنکه اکنون فصل بازی کاغذ پرانبازی نیست، اما مردم به دلیل قرنطینه بودن خودشان را سرگرم این بازی میسازند. یک تن از شهریان کابل به رادیو آزادی میگوید:
خواهش ما از تمام دوستان و جوانان مایحه هستند که در خانه هایتان بشینین تا محفوظ باشین از ویروس کرونا، و زمانی که این تو واقعیت رخ میده و ما آگاه میشیم، خبر میشیم، واقعا نگران کننده است برای همه همشهریان ما.
در همین حال شماری از آگاهان امور اجتماعی تاکید میکنند که از روزهای قرنطینه باید استفاده درست صورت گیرد. محمد عارف هلالی یک تن از این آگاهان بر رادیو آزادی میگوید:
واقعیت برای همه گی نخوشایند است که به یک چیز یادی انسان زندگی خواست دست بده به توضیحیت نحق و پیای ماییست که در خانه خوب بمانیم و مطالعه کنیم و عرض شادات اسلامی استفاده کنیم، نواز بخوانیم، دعا بکنیم، ختم قرآن بکنیم، مطالعه داشته باشیم. همچون بر علاوه که این کارا رو میکنیم باید یک روابط سالم برقرار کنیم در جامعه. همچون نباید بر بعضی رسومات اندکی ما زندگی خود در خطر بندازیم، یک برادر خوب با مشکل مواجه کنیم.
در حال است که دیروز وزارت داخله افغانستان از وضع قیودات شدیدتر برگشت و گذار در کابل خبر داد. مسعود اندرابی سرپرست این وزارت در نوار تصویری گفته است که سر از امروز چهارشنبه در تمام کابل و استثنای رسانه ها، دکتران، نیروهای امنیتی، کارکنان شبکه‌های مخابراتی، بیماران و کسانی که به خاطر خریدن خوراک بیرون می شوند به افراد دیگر اجازه گشت و گذار داده نشود. وی در این پیغام همچنین گفته است که برای تطبیق این قیودات 1400 سرباز و 400 موتر توظیف شده است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان:
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
شنونده عزیز، لحظات پیش شنیدین که در روزهای قرنطین در کابل سر کاغذ پران 3 نفر کشته شدند. در امریکا یک زن در روزهای قرنطین با نیازمندا کمک میکنه. بعد از گسترش ویروس کرونا در امریکا با وضع محدودیت ها برگشت و گذار، صدها هزار نفر در این کشور کارهای خود از دست دادن. یک خانم به نام پرنسس تا چند ماه پیش برای تورست ها در یکی از جاده های معروف لس آنجلس نمایش اجرا می کرد، ولی حال بیکار شده. جالب است که با وجود که خانم بیکار شده، حال به نیازمندا کمک می کنه. سر گودی پرانبازی کس را نمی کشه. همکارم فرشته نگاه جزئیات دارم.
امگیری ویروس کرونا در امریکا در کنار گرفتن جان هزاران نفر، صدها هزار نفر دیگر را بیکار ساخته. پرنسس دامیبی یکی از آنان است. او با رزوی هنر آفرینی در فیلم های امریکایی از افریقا به امریکا آمده. پیش از وضع محدودیت ها در ایالات متحده و برای درآوردن پول برای سیاحان در روی جاده نمایش های گوناگون اجرا می کرد. اما همگیری ویروس کرونا کارش را از او گرفته است. دامیبی به صدای امریکا گفته زمانی که کارش را از دست داد قرار بود در خانه بماند، اما او در حوض گزینه دیگری را انتخاب کرد، پختن و توزیع غذا به افراد بی خانمان. او می گوید زمانی که قرنطین آغاز شد همش به مردمان بی خانه فکر می کردم. می توانستم به خانه خود رفته تنها غذا بخورم و بخوابم، اما آنانی که خانه ندارند چی خواهند کرد؟ برای آنها کی غذا آماده خواهد کرد؟ هالیوود شهر بزرگی است که روزانه شاید هزاران و یا هم صدها تن می آمدند، و بیشتر به خاطر نداشتن پول به خاطر غذا سراغ زباله‌دانی ها می رفتند. خانم دامیبی میگوید در حال حاضر از آنچه که پسنداز کرده مصرف میکند، اما او میخواهد به کمک به افراد بی خانمان ادامه دهد. این روزها خیابان هالیوود در لس آنجلس آمریکا سیمای متفاوته به خود گرفته. این خیابان در خاموشی فرو رفته و رستوران ها و دکان ها همه بسته شدند. تنها کسانی که در این خیابان دیده می شوند افراد بی سرپناه هستند و تعداد انگشت شمار مانند پرنسس دامیبی گاه به کمکشان می شتابند. خانم دامیبی می گوید پلیس شهر از وضعیت آگاه است و مانع کمک وی با نیازمندان نمی شود و این باعث شده که روزانه بتواند برای 50 تا 60 نیازمند غذا توزیع کند. او به این باور است که کوچکترین همکاری به نیازمندان می تواند جهان را به جای بهتر برای زندگی مبدل کند.
گزارش تقریبا تصویری از رنگ مقبول انسانیت شنیدین. شنونده عزیز، ساعت 5:30 است. همکارم جاوید نعیمی با سرخط خبرها با شماست.
با افزایش مورد ویروس کرونا، وزارت داخلی افغانستان از تمامی شهروندان به ویژه باشنده های کابل خواسته تا در خانه هایشان بمانند. در اعلامیه این وزارت که امروز نشر شد، همچنان از مردم خواسته شده تا از گشت و گذار در جاده ها، بازارها و تفریگاه ها جدن خودداری کنند. شماره از زندانیان در زندان پلیچرخی کابل دست به اعتصاب غذایی زدند. دو تن از این زندانیان به شرط افشا نشدن نامهایشان امروز به رادیو آزادی گفتند مواد غذایی در زندان خیلی کم یا بی‌کیفیت است و همچنان آنها نگرانی از ویروس کرونا دارند. مقام های افغان از کشته شدن 6 تن از طالبان مسلح با یک فرمانده این گروه در ولایت زابل خبر میدند. خواجه یحیی علوی سخنگوی قول اردوی 205 اتل به رادیو آزادی گفت که نیروهای افغان شورشیان امروز درگیر شدند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران از صندوق بین المللی پول خواسته که برای مبارزه کشورش با ویروس کرونا به تهران چند میلیارد دلار قرض دهد. شمار قربانیان ویروس کرونا در شهر نیویورک آمریکا به 4000 تن رسید. این آمار حدود 1000 افزایش را نسبت به حملات 11 سپتامبر سال 2001 نشان می‌دهد. و بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا که به ویروس کرونا مبتلا شده، دومین شب را در بخش مراقبت‌های عاجل در شفاخانه شهر لندن سپری کرد.
شنوندی عزیز، در سرخط خبرها شنیدین که بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا که به کرونا مصاب شده در بخش انتنسیو شفاخانه به سر میبره و وضعیتش چندان خوب نیست. سوال برای ما و شما ای است که چطور میتونیم خود از ابتلا به ویروس کرونا محافظت کنیم؟ سازمان صحی جهان در این مورد مشوره های خوب داره که جزئیاتش البته نکات عمدهش از همکارم آرش همایون مشنوین و بعد از او برنامه های افتوار در امتداد لحظه ها و حقوق بشر آماده نشر خود داشتیم.
سازمان صحی جهان یا WHO میگوید با اتخاذ تدابیر ساده احتیاطی میتوان خطر ابتلا به کووید 19 و شیوع بیشتر آن را خیلی کاهش داد. چطور میتوان خود را از ابتلا به ویروس کرونا حفظ کرد؟ به طور منظم دستانتان را با مواد ضد عفونی کننده حاوی الکل پاک کنید یا برای حداقل 20 ثانیه با آب و صابون بشویید تا ویروس از بین برود. حداقل 1 متر یا 3 فوت فاصله جسمی مسئول را با کسانی که سرفه می کنند و یا عطسه می زنند حفظ کنید. از دست زدن به چشم، بینی و دهانتان خودداری کنید. از حفظ و صحه تنفسی خوب پیروی کنید، به این معنی که هنگام سرفه یا عطسه دهان و بینیتان را با آرنج یا دستمال کاغذی بپوشانید، سپس دستمال کاغذی را در زباله‌دانی بیندازید. اگر احساس ناخوشایند می کنید در خانه بمانید. اگر تب، سرفه و مشکل تنفسی دارید با دکتر تماس بگیرید و دستورالعمل های مقامات صحی محلی را دنبال کنید. آخرین اطلاعات و معلومات مهم در مورد بیماری ویروس کرونا یا کووید 19 را دنبال کنید. در صورت امکان از مسافرت به شهرها و مناطقی که در آن ویروس کرونا به طور گسترده شیوع یافته خودداری کنید. مخصوصاً اگر مسن هستید یا به مریضی های شکر، قلبی و یا شش مبتلایید. اعراض و علائم ابتلا به ویروس کرونا چیست؟ شایع‌ترین علائم ابتلا به بیماری ویروس کرونا یا کووید 19 تب، خستگی و سرفه خشک است. ممکن است شماری از مبتلایان درد، آبریزی بینی، گلودردی یا اسهال داشته باشند. معمولاً این اعراض خفیف است و به تدریج شروع می شود. برخی افراد به بیماری ویروس کرونا یا کووید 19 مبتلا می شوند اما هیچ اعراض بروز نمی دهند و احساس ناخوشایند نیز نمی کنند. بیشتر افراد حدود 80% بدون نیاز به درمان خاص از این بیماری بهبود می یابند. از هر 6 مبتلا به بیماری ویروس کرونا یا کووید 19 یک تن به طور جدی بیمار شده و دچار مشکلات تنفسی می شود. بیشتر احتمال دارد که افراد مسن یا دارای مشکلات اساسی صحی مانند فشار خون بالا، مشکلات قلبی یا بیماری شکر اعراض جدی نشان دهند. افراد مبتلا به تب، سرفه و یا مشکلات تنفسی باید فوراً به دکتر مراجعه کرده تحت مراقبت صحی قرار بگیرند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی، خوش آمدید به برنامه. در برنامه امروزی حقوق اساسی و بشری در مورد موضوع نقش حقوق بشری در تامین صلح، اینکه صلح با حقوق بشری چی رابطه ای دارد و چی زمانی در یک جامعه صلح واقعی تامین شده می تواند. خب مهمانی را که در استودیو دعوت کردیم باز محمد آموزگار، عامر تعلیم و تربیه دفتر صحوی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای آموزگار، شما را به استودیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. لطف کرده بگوین که صلح با حقوق بشری چی رابطه داره؟
خدمت شما و خدمت شنوندگان گرامی و ارجمند سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر. در رابطه با رابطه صلح و حقوق بشر خدمت شما عرض بکنیم که صلح یکی از مصادیق مهم نسل سوم حقوق بشر هست، به خاطر از اینکه زمانی که ما حقوق بشر به نسل‌های تقسیم میکنیم، حقوق بشر دارای 3 نسل هست: نسل اول حقوق بشر، نسل دوم حقوق بشر و نسل سوم حقوق بشر. نسل اول حقوق بشر شامل حقوق مدنی سیاسی میشه که موضوعات و حقوق مثل حق آزادی بیان، حق مثلا ازدواج و تشکیل خانواده، حق انتخابات، حق داشتن امنیت و حق مسئول بودن از بازداشت های خودسرانه و امثال از اینا را در بر میگیرم. و نسل دوم حقوق بشر شامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میشه که حقوق مثل حق کار، حق صحت و امثال از اینا را شامل میشه. و نسل سوم حقوق بشر چنانچه خدمت شما عرض کردیم شامل محیط زیست، شامل توسعه و شامل صلح میشه. پس بنابراین صلح یکی از مصادیق بسیار مهم نسل سوم حقوق بشر هست. و با توجه به تعریفی که ما از حقوق بشر داریم، در مفهوم و در تعریف حقوق بشر ما میگیم که تمام حقوق و آزادی هایی که انسان ها صرفاً به حکم انسان بودن او را داره، اینا به نام حقوق بشر یاد میشه. پس بنابراین صلح هم یکی از حقوق بشری انسان ها هست. صلح یکی از حقوق بشری هر انسان هست، هر بشر هست. پس بنابراین ما حق داریم بین یک بشر، بین یک انسان که صلح داشته باشیم. به اول لحاظ هست که صلح یک زیرمجموعه حقوق بشر و یا یک از مصادیق نسل سوم حقوق بشر هست و با حقوق بشر، با مفاهیم حقوق بشر ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگ داره.
خب البته به خاطر درک از حقوق بشر ما نیاز به آموزش حقوق بشری داریم. پس آموزش حقوق بشری چه نقشی به خاطر تامین صلح داره؟
خوب است که ما در ابتدا یک تعریفی از خود مفهوم آموزش حقوق بشر داشته باشیم که کدام عمل آموزش حقوق بشر گفته میتونیم. در آموزش حقوق بشر ما میتونیم بگیم که هر تلاش و هر فعالیت آگاهانه‌ای که چه از طریق موضوعات خاص و چه از طریق شیوه و ابزارهای خاصی برای رشد و توسعه آگاهی در افراد به اصطلاح صورت بگیره، ما اینمی تلاش ها را، اینمی فعالیت ها را آموزش حقوق بشر میگیم. در اینجا 3 نکته کلیدی در آموزش حقوق بشر وجود داره که روی اینا باید ما تمرکز بکنیم. یکی که در آموزش حقوق بشر اولا افراد به حقوق و آزادی خود باید آشنا شوند، یعنی بدانند که به عنوان انسان، به عنوان یک شهروند، به عنوان یک بشر ما کدام حقوق و آزادی ها را داریم؟ فرضاً ما انسان هستیم، حق داریم زندگی کنیم. ما انسان هستیم، حق آزادی بیان داریم. ما چون انسان هستیم، حق سیر و سفر و مسکن داریم، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن داریم، حق تشکیل خانواده را داریم، حق دسترسی به خدمات اجتماعی را داریم. ثانیاً اینکه از حقوق و آزادی های دیگران هم آگاهی پیدا بکنه و نسبت به حقوق و آزادی های دیگران حساس باشه. فرضاً بدانه که دیگران هم مثل ما انسان هسته، هم رقمی که ما حق داشتن مثلا صلح دارم، حق مثلا زندگی را دارم، حق آزادی بیان دارم و دیگران مثل ما انسان هستن و اینام این حقوق دارن. پس بنابراین نسبت به رعایت حقوق دیگران باید حساس شوند، یعنی در نسبت به احترام به حقوق دیگران باید احترام شوند و نگذاریم که حقوق دیگران تلف شود و بی‌نوبتی بکنیم. فرضاً این مثال هست که ما میتونیم به صورت ساده از اونم بگیریم. در قدم سوم، در تحقق و آزادی های خود یا حقوق بشری خود و آزادی های خود و همچنین حقوق و آزادی های دیگران، هر بشر، هر انسان، هر فرد باید اقدامات عملی انجام بدن. میتونیم در آخر این رو بگیم که تنها دانستن حقوق بشر، تنها دانش حقوق بشر، تنها آگاهی از حقوق بشر کافی نیستن، بلکه این دانش حقوق بشر، آگاهی حقوق بشر تبدیل شود به یک سلسله اقدامات عملی در رفتار ما، در عمل ما، در گفتار ما، در رویه و رفتار روزمره ما اینا تبارز بکنم. یعنی هر آموزشی که زندگی ما را تغییر نده، آموزش مؤثر نیست.
خب شنوندای عزیز، یک وقفی کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب آقای آموزگار، میشه بگوین که در یک جامعه چی زمانی میتونه یک صلح واقعی تحقق یابه؟
ما زمانی که از صلح صحبت میکنیم و او رقمی که عرض کردم، آموزش صلح و آموزش حقوق بشر به صورت مؤثر از طریق مراکز آموزشی، از طریق نهادهای آموزشی باید صورت بگیره و متمرکز باشه برای رسیدن به دو نکته مهم. یکی که زمینه های صلح باید از طریق آموزش حقوق بشر باید ایجاد شود در درون یک جامعه، و دومی که از طریق آموزش حقوق بشر تلاش شود که و موانعی که فراراه صلح وجود داره اینا از بین بره، اینا نابود شود. در قسمت ایجاد زمینه های صلح که آموزش حقوق بشر مار میتونه کمک بکنه، یکی که آموزش حقوق بشر باید در راستای درک متقابل انجام شود. یعنی چی؟ یعنی ما در واقع اونمو رسیدن به مو اصل طلایی را هدف خود قرار بدیم. مو اصل طلایی اینه که همه پیشوایان و بزرگان گفته، چیزی را که به خود میپسندی به دیگران هم بپسند و چیزی را به خود نمیپسندی به دیگران هم نپسند. بنابراین مطابق از این اصل طلایی، ما باید در آموزش حقوق بشر که هدفش رسیدن به صلح است، تلاش شود که نمی درک متقابل در درون جامعه، در درون خانواده، در بین افراد و گروه های مختلف در یک جامعه باید ایجاد شود. گروه ها و ملت ها و بین اقوام، بین افراد عشق و دوستی ایجاد شود. آموزشی که بین افراد، آموزشی که بین خانواده، آموزشی که در درون یک جامعه، بین اقوام، بین مذاهب و بین ملت ها عشق و دوستی ایجاد نکنه، پس بنابراین ما نمیتونیم آموزش مؤثر بگوییم و نمیتونه در قسمت ایجاد زمینه های صلح مؤثر تمام شود. نکته سومی که برای ایجاد زمینه های صلح باید در آموزش حقوق بشر تلاش شود که تحمل و بردباری بالا برده شود، یعنی آموزش در آموزش تلاش شود تا به اصطلاح صبر و بردباری و تحمل رشد کنه در انسان ها و ایجاد شود و تقویت شود. نکته دیگه هم که در ایجاد زمینه های صلح ما کمک میکنه و در آموزش باید او در نظر گرفته شود اینه که ما اصل برابری را در همه موارد و در همه زمینه ها ما باید مد نظر بگیریم. به عنوان یک اصل الهی و اصل میخوریم.
خب میشه آموزگار صاحب بگوین که چی چیزا سبب میشه که ما را از صلح دور بسازه، یعنی نتوانیم به صلح دسترسی پیدا کنیم؟
یکیش فقر است. در درون هر جامعه، در درون هر خانواده، در درون هر کشوری که فقر حاکم باشه، پس بنابراین ما صلح دور میشیم و به صلح نمیرسیم. در هر جامعه ای که ترس حاکم باشه، در هر جامعه که فقر حاکم باشه، بنابراین او جامعه به صلح واقعی نمیرسه. خشونت علیه هر انسانی که باشه مانع صلح هست. در درون هر جامعه که تبعیض حاکم باشد، بنابراین ما به صلح واقعی نمیرسیم، به خاطر از اینکه تبعیض سبب میشه که عدالت در درون از او جامعه صدمه ببینه و عدالت تحقق پیدا نکنه. حالا این تبعیض ممکن هست تبعیض قومی باشه، امتیاز دادن یک قوم نسبت بر قوم دیگه، و ممکن است این تبعیض تبعیض جنسی باشه، تبعیض علیه زن، و یا ممکن هست این تبعیض تبعیض لسانی باشه که زبانی، یا تبعیض تبعیض مذهبی باشه. صلح تنها نبود جنگ نیست. در نبود جنگ ما صرف میتونیم بگیم آتش بس صورت گرفته، اما زمان ما به صلح واقعی میرسیم که ارزش های حقوق بشر و انسان ها و شهروندان به عنوان انسان برابر و انسان کامل در درون جامعه حقوقش تامین شوه و رعایت شوه و احترام شوه، و هیچ گونه تبعیض و خشونت و فقر و ترس در درون جامعه وجود نداشته باشه. اونجاست که ما به صلح واقعی میرسیم.
بسیار عالی، بسیار زیاد تشکر آقای آموزگار از توضیحاتتان. شنوندای عزیز، ای بود داشته های ای برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه آینده و موضوع جدید که در خدمت شما حاضر میشیم، شما را به الله پاک میسپارم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دوبار باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، در مورد کندهار چی می دانید؟
در سرودهای ریگویدا نام کندهار پیلی و نام ساراسواتی یا هراخواتی یاد شده. در 600 قبل میلاد در کتیبه اداره اوش در دوره هخامنشیا هراخواتیش یاد شده.
شهر کندهار چی عجب شهر است، جاده گاگل و گلزار است. سر پوزه بیا سیل چلزینه، تابینی دران ذوق فارینه.
کدام آثار باستانی و جاهای تاریخی در کندهار موجود است؟
تاریخ مدنی افغانستان از من دیگر که آغاز شد، تمام شواهد و علایم یک مدنیت در آنجا بوده.
دست را بده و دست یاره، بابای ولی برویم زیاره. دنباغ سرده.
امروز به توضیح این موضوع میپردازیم. دشرو در مورد تاریخچه کندهار بحث میکنیم و بعد از آن از ارزش کندهار میگوییم. من عفیفه ساکب هستم و این برنامه را همکارم شمیلا جاوید تهیه کرده است. با ما باشید.
مانند یاقوت دانای نارش، با تم می خوش کی مزه داره. شهر کندهار چی عجب شهر است.
کندهار یکی از ولایت‌های افغانستان است که در جنوب شرق این کشور موقعیت دارد. مرکز این ولایت شهر کندهار و اکثر باشنده‌های آن پشتون هستند. از گذشته‌ها تا اکنون کندهار ارزش خود را حفظ کرده است. در شهر کندهار مقبره‌های اشخاص نامدار افغان مانند احمدشاه عبدالی، میرویس هوتکی، زرغونه انا، ملاله و میرویس نیکه قرار دارد. آب و هوای کندهار گرم و خشک است. گفته می شود زمانی که احمدشاه بابا در کندهار به قدرت رسید، این شهر را پایتخت انتخاب کرد که به روز اول ربیع الثانی سال 1169 هجری قمری این ولایت من حیث مرکز امپراتوری درانی ها شناخته شد. از سوی دیگر مورخان و سیاحان داخلی و خارجی از قدامت تاریخی، میموری و دیگر زیبایی های کندهار در نوشته های خود یاد کردند. پوهنیار شریف‌الله دوست، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان، در مورد نام و پیشینه تاریخی کندهار میگوید:
ما آثار قبل تاریخ هم داریم که به نام شمشیر غار یک جای است که از زمان غارنشینی انسان ها قدامت داره. در سرود های ریگویدا نام کندهار پیلی و نام ساراسواتی یا هراخواتی یاد شده. در 600 قبل میلاد در کتیبه اداری اوش در دوره هخامنشیا هراخواتیش یاد شده. سکندر مقدونی که 329 قبل میلاد به اینجا آمده یک سکندریه را هم ساخت، این جای را به نام آراکواتی مسما ساختن. و هیرودوت هم از یک قوم به نام گندارودی نام میبره که با سیتی ها و ساک ها جنگیدن، بعدن از دست از اونا که تنگ شدن همین جای آمدن. در اشعار انصاری بلخی نظامی گنجوی نام کندهار ذکر شده و در سفرنامه ابن بطوطه هم نام کندهار ذکر شده. بعد وقت که عربا اینجا میه این جای به نام اروخچ یا روحج یادآور شدن.
با گفته پوهنیار دوست، اولین باشنده های کندهار یونانیان بودند که به نام اراکوزیا یاد می شدند. از سوی دیگر برخی مردم می گویند اکثرا تغییرات سیاسی چی در گذشته و اکنون هم از کندهار آغاز شده است. دکتر طارق رشاد، معاون معینت فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان که مقاله در این ارتباط نوشته است، گفت:
مسئله نقش سیاسی کندهار از زعامت میرویس نیکه آغاز گردیده. یکی از عوامل که کندهار باعث یک مرکز سیاسی و فرهنگی در تاریخ نقش داشته و نه تنها در اصول اداری و دولتی، بلکه نوزدهایی که به وجود آمده در افغانستان، مثلا در سرور واصف که اولین مشروطیت که در افغانستان ایجاد میشه در رأس شان قرار داشت، با برادرشون یک جای اعدام میشه و احمد شاه بعد از سقوط نادر افشار باعث پادشاه افغانستان شد. تیمورشاه که پسرش بود پایتخت از قندار به طرف کابل انتقال میده، ولی روابطشان حفظ میشه. قندار باید یک مرکزی که تصمیم گیری های دولتی باید نقش اساسی داشته باشن داشت.
در امتداد لحظه ها در این برنامه واقعات تاریخی، هنری و فرهنگی مردم برای شما ارائه می گردد. با رادیو آزادی باشید.
عبیدالله باشنده ولایت غزنی که بعضاً به کندهار رفته و از بعضی جاهای تاریخی آن دیدن کرده است میگوید:
به کندهار رفتیم. طبعا کندهارم مثل دیگه ولایت افغانستان جایای تاریخی داره، تمدن آریایی است و اونا ساختار خود داشت. کندهار برای ما بسیار جالب و خوبش بود. ما با دوستان می رفتم، ما مسافر بودیم، از جای طبیعی، از جای تاریخی، از قصه های عمود جایا، از تاریخ که اونا می گفت، که عمو چیزی که در کتابا خوانده بودیم عمو را که زنده می دیدیم ازش لذت می بردیم. یک جایی که بسیار برای ما جالب و خوبش بود قصر مندیگک بود. قصر مندیگک در یک جای موقعیت داره که یک چهار دیواری است، یک ارگ است، قلعه بزرگ میگه. یک طرفش کوههای طبیعی و هوار که در اوج خانه چیزای زیاد باشه، یک طرفش سلسله کوه است، کوههای طبیعی و هوار که انسان اصلا در سرش شرکت کنه میتونه. اون طرف دیوارش از بین رفته، باران شده یا ها اومده یا با سر آفات طبیعی، و دیوارای دیگه باز کم ضرور است. اگه از با میانو کندهاری امیمو پک بیراری امیمو پک بیراری و یا از کابل و بلخ و تخاری امیمو پک بیراری.
این که وزارت اطلاعات و فرهنگ به منظور حفاظت از آثار تاریخی کندهار چی اقدامات نمودن، در این باره همکارم فرشته مرسل مصاحبه ای را با پوهاند عبدالرسول باوری، معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان انجام داده است که توجه شما را به شنیدن این مصاحبه جلب میکنیم.
استاد، کدام آثار تاریخی در کندهار موجود است که در دیگر ولایات افغانستان دیده نمیشه؟
یکی از اصطلاحات بسیار مشهوری که ما داریم که افغانستان تاریخ 5000 ساله داره. این مسئله یک ادعای محض نیست، بلکه اسناد دقیقی تحقیق شده وجود داره که از مندگک پیدا شده.
معنیش این است که توجه ما به تاریخ مدنی افغانستان است. تاریخ مدنی افغانستان از من دیگه که آغاز شده دوجا یک مدنیت دیده میشه. در جریان حفریات 11 طبقه کلتوری را یافتن. تمام شواهد و علایم یک مدنیت در آنجا بوده، علایم زراعت که اونا داشتن، علایم صنعت و علایم تجارت در مندیگک پیدا شده. زی خطر
بله.
5000 سال از اونو مجاواز میشه.
در طول سالهای گذشته که در افغانستان جنگ بود، چقدر بینمی آثار تاریخی که در قندهار وجود داره توان رسیده؟ موینیت شما به خاطر نگهداری امی آثار تاریخی چی کرده؟
سه عامل بسیار مهم هست که اثر تاریخی را متاثر می سازند، تخریب می کنند. باران، باد، شمال، برف غیره. گرچه در کندهار برف نمیشه خو باران ها، سیلاب ها و غیره این اثر باستانی و تاریخی را به مرور زمان تخریب می کنند. عامل دوم عامل اجتماعی هست، جنگ ها، عداوت ها، اختلافات. این هم سبب ازی میشه که بعضی عبیدات و صحات باستانی و تاریخی تخریب شود. و سوم به تفاوتی مردم و نهادها مربوط به حکومت. خوشبختانه در یه اواخر به اثر عبیدات تاریخی کندهار توجه شده. اول رفتم ساحه را سروی کردیم، دیدم که در کندهار کدام ساحات نیاز به این داره که قدم اول به او توجه شده و اجراعات بکنه. بعد از او پروژه سازی کردم. دو سال میشه که ما فعالیت های عملی مصروف هستم. زیارت میرویس خان نیکه ترمیم کردیم، اول پروژه سازی کردیم، بعد از او ترمیم کردیم و اکنون در حال عزیز که باید افتتاح شد. کارش به پایان رسیده. به مو ترتیب یک منار است به نام مینا بورد، او را هم ترمیم کردیم و کارش به پایان رسیده. و یک کار که نو شروع میکنیم و زیارت زرغونان است که او را ترمیم میکنیم. زغرا جامع یکی از مساجد بزرگ قدیمی که احمدشاه بابا در آنجا نماز خواندن و زیر ترمیم هستند. آنچه که یک استثناء برش قائل هستند حفریاتی است در قصر نارنج. امسال 300مین سال تحریری کتابی به نام پټ خزانه است و ای در قصر نارنج نوشته شده توسط محمد هوتک. امیدوار هستم که در جریان حفریات ما یک سالونی بزرگی را پیدا بکنیم که 300مین سال تالیف این کتاب را دویجه جشن بگیریم.
در اخیر راجع به چهره های مشهور ولایت کندهار با ما صحبت کنین که کدام چهره های فرهنگی را ما در کندهار داشتیم؟
چهره های فرهنگی زن و مرد در کندهار مشهور شده. در بسیاری از خانواده های شناخته شده در کندهار مرد و زن تحصیل میکرد. قبل از اینکه مدرسه و مکتب بره یا بومیان بیایه مکاتب نبوده، در مدرسه ها هم دوردست بودن و یا نبودن، ولی خانواده های سرشناس به اعضای خانواده خود علم و تحصیل را نوشتن و خواندن را یاد میدادن. این معمول بودد از زمان قدیم تا کنونی هست. از این جهت ما در کندهار میبینیم که تعداد زیادی از دختران، زنها اوجا نویسنده هستند، شاعر هستند. یکی از شاعرهای مشهورش خواهر شمامودی هوتک است. او مرثیه از او بسیار مشهور شدند که چه محمود تیر له دنیا سونا، کندهار واړه په ژړا سونا. و یک شعر دیگه که اکثریت از این هنرمنده هم او را سرودن با تمام معیارها و ظرافتهای فکری و صنعتهای شعری او را سرودن.
در امتداد لحظه ها رنگین کمان از تاریخ، فرهنگ و جامعه افغانی. دوستان گرامی، با آرزوی این که همه آثار و جاهای تاریخی افغانستان محفوظ بمانند، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می دهیم. تا بعد، بدرود.
من در سرای تو شوره دگر دارم، از جام پیمانه